بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
و اما ما ذکر من المنع الباقی بعد العقد ولو آن ما. بعضی ها معتقدن این قسم دوم باطل از اصل، قسم دوم فضولی. ادلهی که اقامه میکنن برای بطلان، یک دلیلشو بررسی کردیم، این بود چه اینا میگفتن شما گویا تنها دلیلی که بر صحت فضولی دارید عروه بارگیه. عروه بارگی هم این مورد رو نمیگیره، چون اونجا فرض رضایت هست، با اینکه ما نحنفی فرض منعه، یعنی من یعنی کراهت. ما گفتیم نه، دلیل ما منحصر به این نیست، ادله دیگری هم داریم، مؤیدات هم داریم که دیروز یکی یکی بررسی کردیم. دلیل دوم رو میخوام بگم که این منعی که از مالک هست، این منع خودش قبل از عقده، ولی این منع اماره کراهته. این کراهت تا عقد و آن ما بعد از عقد هست، طرف راضی نیست به بیع شما. خب این راضی نبودن بعد عقد هم باشه، این یعنی فسخ، این یعنی رد. منظورش از فسخ یعنی رد. خب شما خودتون گفته اید اجازه ای که بعد از رد عقد بیاد از طرف مالک، اون اجازه لاینفع. جواب ما این است که اولا کجا رضایت باطنی فسخ رده؟ این اصل این حرف ما قبول نداریم رضایت باطنی رد باشه. رد امر انشائیون، باید انشای رد کنه، و الا راضی نشدن لا یدل علی رد. راضی نبودن لا یدل علی الرد. به همین خاطر این دلیل دوم شما هم درست نیست. اما دلیل سومتون چه گفتید؟ در بحث موکل، وقتی موکل قسم میخوره به این که تو وکیل ما نیستی، این علاوه بر این که وکالتن کار وکیل رو خراب میکنه، دیگه وچالتی در کار نیست، این بیع وکیل را هم باطل میکنه، چون نشون میده رضایتی در کار نیست. این قسم نشان دهنده چیه؟ عدم رضایت، پس باطله. پس فقها همشون فتوا دادن. میگه البته ما همه فقها رو ندیدیم اینطوری فتوا بدن، این خودش جای بحث داره که آیا حلف بر وکالت کلن باطل میکنه؟ ظاهر حرف بر عدم وکالت هم ظاهر نیست، تو وکیل من نیستی. اصلا هیچ در مقام بیان این نیست بیع تو قبول دارم ندارم، ممکن اصلا وکالتشو میخواد انکار کنه و الا خوشش اومده این رفته براش خونه خریده، ارزون خریده، میگه نه تو وکیل من نیستی، سوء استفاده نکن، ولی من اینو اجازه میدم، از پول من خریده یا خونه منو فروختی اجازه میدم، ولی وکالت نداشتی از طرف من. خب پس قسم بر عدم وکالت در محدوده خودشه، نفی وکالته، این منافات نداره به اجازه خود بی. این یه نکته. نکته دوم اینجا نهایتش این است، رضایت نداشتنه. رضایت نداشتن چه رد نیست. بله یه چیزی رو شاید بعض الفقها چه گفتن رد بیعه، این رضایت نداشتن رو نگفتن، خود حلف رو گفتن. اقدام بر حلف رد عملیه، خود اقدام بر حلف، نه حلف لازمش عدم رضایت و عدم رضایت رد، نه، خود این اقدام رد عملیون. ما در رد خواهیم بحث خواهیم کرد. انشاء علی نحوین، یک وقت انشاء لفظیه، یک وقت انشاء فعلیه. چنانچه در بحث بیع معاتات هم ما قائلیم بیع معاتات هم انشاء هست درش، فقط انشاء قولی نیست، انشاء فعلیه. با اعطا انشاء ملکیت میکنه، یه وقت با کلمه بیعت و انشاء ملکیت میکنن، اونو میگن بیع به صیغه، بیع قولی. یه وقت با فعل انشاء ملکیت میکنن، به قصد اینکه این ملک تو بشه من اعطا به تو میکنم، شما هم سمن رو به من عطا میکنید، اعطا میکنید به قصد اینکه ملک من بشه. اعطا عین به قصد انشاء، این میشه معاتات. اینجا هم رد به شرح ایزن، رد دلا قسمین، رد لفظی ردتو فسختو، رد فعلی. رد فعلی قسم میخورم تو وکیل من نیستی. این قسم خوردن، اقدام بر قسم، انشاء فعلی فسخه، از اون بابت قبول داریم، ولیکن این انشاء بحثش نیست. بحث ما این است که هنوز انشایی صورت نگرفته بر رد. طرف فقط راضی نبوده، منع کرده بود قبلن، قبل از بیع منع کرده بود. آیا این منعش سبب میشه این بیع فضولی باطل بشه یا نه؟ شما محل بحث رو کشوندید جایی که بعد از بیع انشای رد شده، انشای ردی که بالفعل فعلا رده، اون که محل بحث ما نیست. و اما ما ذکر من المن، اما اون که از من گفتید، اون من ای که الباقی بعد العقد، من ای که بعد از عقدم مونده، ولو آنم ما، ولو یه لحظه، این من او از کجا کشف کردن؟ این من او از عدم رضایت ها، گفتن این عدم رضایت خودش منعه. اون من ای چه کرده؟ دقت کنید، این من ای چه کرده؟ لازمش عدم رضایت. این میگه فلم یدل دلیل و نلاکونی فسخن لا ینفع بعده الاجازه. این منع باقی، منظور از منع باقی یعنی عدم رضایت، و الا خود منع چه باقی نمونده. این منع باقی ما دلیل نداریم، این منعی که بعد از عقدم باقی مونده این فسخ حساب بشه، اون فسخی که اجازه دیگه من فایده نداشته باشه. یعنی فسخ اینجا به معنی رد، اصطلاحش باید رد میگفت، رد حساب بشه، رد اون بیع فضولی، ردی که دیگه اجازه فایده نداشته باشه. نهایت چیزی که هست این من نشان دهنده عدم رضایت، این عدم رضایت بعدن اجازه بیاد دیگه حل میکنه. فسخ نشان دهنده فسخ نیست. این جواب از استدلال دومشون. جواب از استدلال سوم چه؟ اون به وکالت شاهد آورده بودن، یه شاهدی برای اما ما ذکره فی حلف الموکل، اما اونی که در حلف موکل ذکر کردن غیر مسلمه، اینجا مسلم نیست فسخ بشه. اصلا ما قبول نداریم قسم بخوره بی فسخ میشه، بی رد میشه، چون نهایت چیزی که این قسم نشون میده وکالت رد میشه، وکالت از بین میره. بی فضولی هم از بین بره طوری که اجازه بردار نباشه، نه، ما اینو قبول نداریم. این یک. ولو سلمه، اگر بگیم نه این قسم یه نوع ردم هست، میگه قسم رد است از باب انشاء فعلی. فمن جهت ظهور الاقدام علی الحلف لا ما انکره فی رد البیع، از این جهت هست که این اقدام بر قسم بر اون چیزی که انکار میکنه، حلف علی ما انکره، یعنی قسم میخوره بر اونی که طرف انکار، طرف چه چیزی رو انکار میکنه، وکالت رو، طرف رو گس اقدام به قسم میخوره بر اینکه این وکیل من نیست. میگه این اقدامه خودش ظهور داره در رد البیع، ظهور داره در رد البیع، یعنی این اقدام انشاء فعلی ردی و عدم تسلیمی نه، ظهور داره چه دیگه تسلیم نشد به این بیع. ایب ندارم این، ولی از محل بحث ما خارجه. محل بحث ما صرف منعه. شما اومدید علاوه بر این من اینجا ردی هم درست کردید، ولو رد به شکل فعل. محل بحث ما رد نیست، اون بعدم بحث خواهیم کرد آیا بعد از بیع فضولی ردی اتفاق افتاد اجازه نافذ میشه بعدن یا نه. ما محل بحث ما این است که آیا صرف من سبب میشه این بیع فضولی باطل باشه؟ میگیم نه. پس این محل شاهد ما نیست. خب به همین خاطر دقت کنید ما چجور عقد مکره رو درست کردیم با اینکه رضایت باطنی به عقد نبود. به همین نفت میگفتیم رضایت باطنی رد العقد نیست، فسخ العقد نیست، عدم رضایت. و همین خاطر این مکرهن عقد خونده، بعدن اگر اجازه بده به این عقدش صحیحه، چون این عقدش رو رد نکرده، فقط راضی نشده به این عقدش. راضی نشدن غیر از ردی کردنه. میگه و من ما ذکرنا، با این تبیینی که ما کردیم که عدم رضایت معناش فسخ نیست، معناش رد نیست، یظهر و وجه و صحت عقد المکره بعد از رضا ظاهر میشه. چرا عقد مکره صحیح میشه بعد از رضایت؟ و ان کراهت المالک حال العقد و بعد العقد. این که مالک کراهت داره چه حال عقد چه بعد عقد. این کراهت دو تا معنا میتونه داشته باشه، چون اینجا مکرهه، هم کراهت به معنای اکراهی بودنش، هم لازمه این اکراهی بودنش کراهت به معنای عدم رضایت. هم عدم رضایت مالک حال العقد و بعد العقد لا تقده فی صحته، در صحت این عقد مکره هیچ ضرری نداره. اذا لحقه الاجاره اجازه. خلاصه این است که فرق است بین رد و کراهت. رد از انشائیات، کراهت از انشائیات نیست. بله بیع فضولی رو رد کنه این قابلیت نداره دیگه، این بیع انگار اون فرم رو پاره کرد. اما هنوز کراهت داره، یعنی انگار امضا نکرده، نه اینکه پاره کرده، هنوز این فرمو راضی نیست به این فرم. راضی نبودن به این فرم معناش نیست فرمو پاره کرده. این تمام شد. پس صورت دوم هم مرحوم شیخ انصاری قائل به صحته. قسم سوم، تا اینجا عرض کنم اقسام ثلاثه رو. قسم اول این شد که فضولی میفروشه برای مالک من دون سبق المنع. قسم دوم این شد که فضولی میفروشه برای مالک مع سبق المنع. گفته نفروشا ولی رفته فروخته. ما قائل شدیم هر دو صحیحه. هر دو صحیح یعنی صحت تعهلی داره، صحیح بالفعل نیستا. اذا لحقه الاجازه نفذه، به این معنا صحیح. الان قسم سوم، قسم سوم این است این فضولی اصلا رفته برای خودش فروخته، نه برای مالک. خب در کجاها این اتفاق میفته فضولی رفته برای خودش فروخته؟ میگه دو تا مصداق داره. یک مصداقش این است از باب تعدی، غاصبه، دزدیده مال طرف رو، رفته بازار میفروشه برای خودش میفروشه دیگه. بعد طرف چه مالشو پیدا میکنه، میگه مالشو در معرض فروش گذاشتن، یه نفرم خرید. آیا میتونه طرف قبول کنه این بیعو؟ مالک قبول کنه، فقط لنفسهی تبدیل بشه للمالک. اینجا قبول کردنش معناش این است لنفسهی لغو سمن رو به مالک بدم. آیا این نوبه قابلیت داره برای اجازه دادن؟ فرمو پر کرده ولو در آخر امضای خودشم زده، من میام امضاشو پاچ میکنم، امضای خودم رو میزنم للمالک بشه. آیا میشه؟ یکی در قاسبه، یکی هم مستاق دومش در جاهل مرکبه. یه نفر فکر میکنه مال خودشه میفروشه. در روایات قبلی بود یه اگالهی صورت گرفت، فرد مالو فروخته بود، مشتری اوورد پس داد. وقتی پس داد گفت من مثلا 100,000 تومان به تو فروختم، 90,000 پس میگیرم. اینم راضی شد، 90,000 پس گرفت. بعد دوباره این فرد به مشتری دوم فروخت به 150,000. از امام پرسیدن، امام فرمود چه این اگاله باطله، این سودی هم چه برده اگر مشتری اول اجازه بده سودم مال همون شخص. اینجا این بایه چه دوباره فروخت، برای چه کسی فروخته بود؟ با عل نفسی. چرا با عل نفسی؟ فکر میکرد اون اگاله کان صحیح هم، پس مال خودشه دیگه، این اگاله چرده پس گرفته ولو به چم. امام فرمود اگاله به چم نمیشه، اگر پس میگیری کالا رو با همون زمان باید پس بگیری. پس شما اگر اگاله به چم گرفته اید به وضیعت، وضیعه یعنی چم، این اگالتون باطله. اگاله باطله یعنی چه؟ یعنی اون بیع قبلیتون پابرجاست، یعنی این کالا مال مشتریه، ولیکن الان بایه فروخته برای خودش. به خاطر این چی فکر میشه اون اگاله صحیح است و کالای خودش رو میفروشه. پس دو تا مصداق داره، یکی مصداقش قاسبه، یه مصداقش هم جاهل مرتشبه. مال مردم رو میفروشه اما به خیال اینکه مال خودشه. خب اینجا این مصادیق رو آیا قائل به صحت بشیم یا نه؟ مرحوم شیخ میگه ما اینجا هم قائل به صحتیم، چون بعضی از ادله قبلی شامل اینجا هم است. اصلا یه روایت رو الان این روایت رو به خاطر گفتم، چون اصلا اینجا امام فرموده ربح رو به مشتری اول میدن، یعنی انگار برای مشتری اول فروخته، با اینکه با عل نفسیه. یا اصلا روایت محمد ابن قیس بود، یادتون است کنیز رو پسر مولا می فروشه. ایشون مرحوم شیخ میگه دوتا قرینه هست چه؟ این دوتا قرینه نشون میده چه اصلا برای خودش می فروخت پسره. نوعا این گونه معاملات رو پسر برای خودش می فروشه، چون پدر رفته مسافرت میخواد یه پولی در بیاره، مخفیانه از پدر مال پدر رو می فروشه اصلا برای خودش، نوعا اینطوریه. ثانیاً یه عبارتی در این روایت با اهاب غیر اذنی، اصلا اون مولا چه برمیگرده میبینه چنیز رو پسرش فروخته، اصلا میگه با اها فروختون، نه ظاهر این جمله این است برای خودش فروخته. با اهاب غیر اذنی در عرف اینو الگا کنی این معناش میشه اصلا این پسر پولو در بیاره برای خودش فروخته. این محمد ابن قیس اصلا روایتش امام فرمود اجازه بده تا این بیع پسرش صحیح بشه و تا آخرش، اصلا موردش کجاست؟ اگر بگی مطلقه اون یه اینجا رو هم شامله، شیخ میگه اصلا مطلق هم نباشه، اصلا موردش هم اینجاست، موردش جایسته با عل نفسیه. پس اون ادله بعضش اما به اطلاقهی او اصلا موردش این قسم شامله، پس ما قائلیم به صحت. چهار تا بعد اشکال میکنه شیخ، میگه اینجا باید چهار تا اشکال رو جواب بدیم. درسته ما ادله داریم ولی تا این اشکالات هست ممکنه مسئله کاملا واضح نباشه. که میایم اشکالات رو مطرح میکنیم. اول بخونیم المسئله تو سالسته، مسئله سوم، ان یبی الفضولی لنفسه، فضولی برای خودش بفروشه. خب این در کجاها اتفاق میفته؟ میگه هازا غالبا فی یکون و فی بیع الغاصب، این غالبا در بیع غاصبین اتفاق میفته. دزدها، غصب کننده ها، غارتگرها، اموالی که دزدی میکنن، غارت میکنن، میرن در بازار برای خودشون میفروشن. و قد یتفق من غیر الغاصب، البته از غیر غاصب هم بعضی وقتا اتفاق میفته، به زعم ملکیت المبی، به این گمان که مالک مبیعن، که عرض کردم جاهل مرکب فکر میکنه مال خودش میفروشه. چما چنانچه در اون روایتی که توضیح دادم این اتفاق افتاده بود، چما فی مورد صحیحت الحلبی المتقدمون، صحیحه چه قبلا خوندیم، فل اگالته به وضیعتن، وقتی ما مال رو پس میگیره، کالا رو پس میگیره، اما در مقابل ثمن چم، همون ثمنی که فروخته نه، در مقابل وضعیه، یعنی ثمن چم 100,000 تومان فروخته بود، در مقابل الان 90 برمیگردونه. این خب باطل آخه دگاله، بعد از این میفروشه. اینجا این فرد جاهل به حکم بود، بعد از این میفروشه، برای خودش میفروشه. والاقوا فیه از صحت، میگه قول اقوا در این قسم هم این است، این عقد فضولی صحیحه. دقت کنید، صحت در مقابل صفر، نه صحیحه یعنی نقل انتقال یافت، اصلا تا اجازه نیاد اصلا نقل انتقال هم نمییابد. این صحت به معنای صحت تأهلیه، یعنی یقبل ان یکون صحیحا، به این معناست. و ایلا نه اینکه الان نقل انتقال صورت گرفت، در عقد فضولی نقل انتقال با عقد نیست، نقل انتقال با اجازه است. اما خب بعد اجازه رو کاشفه بدانیم یا ناقله بدانیم بحثم اخرا، اما این که تا اجازه نیومده نقل انتقالی صورت نمیگیره. پس منظور از صحت، صحت تعهلیه. وفاقاً للمشهور، بنابر موافقت بر مشهورم، این قسم هم صحیح میدونن. خب ادله مشهور چیه؟ للعمومات المتقدمه، اولا اون عمومات شامل اینم بیعون دیگه، اینم عقدون دیگه، خلاصه طرف چه فروخته فرم بیع درست پر کرده دیگه، بیعتو اشتریتو. دقت کنید به نکته من، لنفسهی للمالک از ارکان بیع نیست، رکن بی سمن و مسمنه، اینو در مقابل اینم همین کارو کرده دیگه، بی کرده، ولو یه گیدی هم آورده چه این برای من باشه. اون گید بحث خواهیم کرد، آیا مخله یا لغوه، یکی از اشکالات اینه. بعضی ها گفتن این گید آورده، آخه شما چجور اجازه میدید این گید رو حس میکنید للمالک میشه؟ ما میگیم نه، ما به بی اجازه میدیم، بی مبادلت و مالم به مالنه، این در اون بخشم هست در اینجا، فقط اون امضا رو بی خودی امضا کرده بود، این فرم درسته، این مال در مقابل این مال، مبادلت و مالم به مالن تحقق یافته. بعدا اینو مفصل بحث خواهیم کرد. پس اهل الله البی شاملشه، اوفو بالعقود شاملشه، این یک. و فه و صحت فی النکاح، در نکاح وقتی درسته، در اینجا هم بی هم به طریق اولا. قبلا نکاح اولویت رو قبول نمی کرد شیخ، اما اینجا استدلال میکنه به اولویت نکاح. روایات نکاح چند نوعه، ببینید این به کدوم گروه استدلال میکنه. یه نفر برده هست، برده هست، این برده برای خود زن میگیره بدون اذن مولا، پس نکاح فضولیاً لنفسه، روایت هست این است اگر مولا اجازه بده این درسته این نکاح، چون انما عصا سیده نه اینجه عصا الله. معصیت آغاش شرده اجازه نه اذن نگرفته، این قابل حل قابل جبرانه، معصیت الله نیست، معصیت و سیده. خب این همین موردی ندیجه برای خودش این کارو کرده، فضولی چه برای خودشه. یه مورد نکاح ها اینطوری بود در روایات، یه مورد نکاح هم اینطوری بود که ببینید نکاح فضولی یه موردش پس برده برای خودش چیکار میکنه زن میگیره، یه موردش هم این بود که مثلا عموی شخصی برای صغیره مثلا زوج میگیره یا برای صغیر زوجه میگیره. میدونید که نکاح علا اربعت اقسامن، اصالتی، ولایتی، وکالتی، فضولی. خب عمو وقتی برای صغیره تزویج کنه چی میشه؟ فضولی. ولی یه عرفی شاید حساب بشه عرفن، ولی شرعن که ولی نیست. اما ولی شرعی برای صغیره تزویج کنه اون ولایتی میشه. خب روایت این است اگر ولی شرعی بیاد برای این تزویج عمو اجازه بده و مثلا مصلحت باشه، هاتون بحث ولایت مصلحت درش هست میشه، این نکاح کانه صحیحا. البته این مورد از اینجا خارجه، این روایات یه طایفهش هم اینه، روایات نکاح. اینجا نکاح فضولی کرده لصغیره، دیگه لنفسهی نیست، ولی شرعی میاد این نکاح فضولی لصغیره رو اجازه میده. اما اونی که محل شاهد این بحث شیخ میخواد بجه نکاح عبد است لنفسهی. خب میگه اگر در نکاح صحیح باشه در بیع فضولی به طریق اولا. و اکثر ما تقدم من المعیدات، اکثر معیدات اینجا رو شامله، یعنی لنفسهی رو هم شامله، مع ظهور صحیحت ابن قیس المتقدم. مثلا صحیحه متقدم مثلا ظهور داره اینجا، شامل بحثش نیست. من ظهور رو دوتا قرینه گفتم ها، یک ظهورش این است معمولا پسرها وقتی پنهانی از پدر معامله میکنن مال پدر رو برای خودشون میخوان بردارن، این ظهور عرفیه در این گونه معاملات. یکی هم کلمه ایست خود پدره به کار برده، گفته چه با اها به غیر اذنی، یعنی برای من نمیخواست بفروشه، عرف این معنا رو اینطور میفهمه. خب تا اینجا پس ما گفتیم آقا این نوبه کانه صحیح هست، این نوبه کانه میگه خب پس فرقی نمی کنه فضولی للمالج بفروشه یا لنفسی بفروشه، فرقی نداره. میگه مگر وجوه ناقصه ای که بعضیا به عنوان اشکال آوردن، ما اون اشکالات رو باید جواب بدیم، و الا تا اینجا نتیجه این شد که فضولی با لنفسی یا با للمالج با اجازه مالج این فضولی صحیح میشه و نافذ میشه. پس لا و تلل فرق، پس وقتی نداریم فرق بذاریم بین این قسم و بین ما تقدم من بیع الفضولی للمالج، بین قسم یک و دوی چه فضولی برای مالج میفروخت، الا لا و الا وجوه تظهر من کلمات جماعت، الا وجوهی چه از کلمات بعضی از فقهای ما این وجوه اشکال در میاد که اینا فرق دارن، اونجا صحیحه اینجا فاسده اینجا باطله. البته این چهارتا اشکال همه چهارتا به یک درجه نیستن، خیلی هم میگن اشکال سوم و چهارم مهمه، این دوتا اشکال اولی خیلی مهم نیست. این یک نکته. دوم در این اشکالات هم اینه که بعضی از این اشکالات به یک اسم از این بخشه، گفتیم این بخش دوتا مصداق داره، یه مصداقش قاسبه یه مصداقش جاهل مرکبه، بعضی از اون وجوهی که این ناوردن فقط به قاسب میخوره، به جاهل مرکب این وجه نمیاد، یعنی دل اشکال اخست از مدعاست. میگه ببینید بعضها مختصم به بیع القاسب، بعضی از این وجوه مخصوص به بیع قاسبه، اما بعضها مشترکون. بله بعضی از این وجوه چهارگانه مشترک است بین جمعی صور المسئله، بین اون جمعی صورتهای مسئله که دو صورت بود. خب اولا وجه ها رو بگیم. وجه اول اینه، یادتون است در بخش دومم این احادیث اومده بود لا تبع ما لیس عندک، لا تبع ما لیس عندک. خب اینجا هم کسی که مال خودش نیست، ما لیس عندک به معنای این نیست نزد خودت حاضر نیست، معنای ظاهری مراد نیست، لیس عندک یعنی ملک تو نیست. دقت کنید، ما لیس عندک دو جور میشه معنا کرد، یه معنای ظاهری یعنی مال غایب رو نفروش. اینجا تمام فقها معتقدن انسان مال غایبش رو میتونه بفروشه. الان شما گم نشسته اید در یه شهرستان خودت یه ماشین دارید، میتونید بفروشی. پس معناش ما لیس عندک معنای ظاهری نیست، ما لیس عندک یعنی ملک تو نیست، تو تسلط بر او نداری. خب انسان غاصب ملک او نیست میفروشه، جاهل مرکب در حقیقت ملک او نیست نفروشه، پس لا تبع یعنی اونا رو نفروش. خب قبلا اینو بحثا رو کردیم، ما این لا تبع حکم تکلیفی رو نمیخواد بجه، لا تبع یعنی باطله، حکم وضعی رو میخواد بجه، یعنی نفروشه نمیشه. و صرف حکم تکلیفی اینجا نیست آقا کار حرامی مرتکب شدی، نه، یعنی این اگر ما لیس عندک رو بفروشی این بی باطله، معنای این جمله اینه. خب ما جواب دادیم که ما هم قبول داریم باطلون، اما باطلون به نسبه الالعاقد، نه باطلون به نسبه الالمالک. این یه وقت میگیم این انشا باطله، این حدیث اینو نمیخواد بجه، میخواد بجه چه نفروشه برای خودت هیچ فایده نداره، بی این بی به تو ثمره نداره، نفروش یعنی این باطل است نسبت به تو. این در مقام بیان این نیست آیا مالک اجازه داد این اجازه سبب میشه این بی برای مالک بشود، این بی برای عاقد نیست. قبلا مفصل توضیح دادیم اینو. منها از اون وجوهی که آوردن برای این قسم اینه چه؟ اطلاق و ما تقدمه من النبویین، دو تا حدیث نبوی بود میگفتم مطلقه، این بخشم شامله لا تبع ما لیس عندک، یعنی هم بیع لنفسهی رو شامله هم بیع للمالک رو شامله. ولا بیع الا فی ملک، این دو تا نبوی. خب این اشکال که اطلاق بود بناءً على اختصاص مورد الجمی به بیع الفضولی لنفسه، خب اطلاق داره آخه، میگه بنابر این چه، این بناءً رو توضیح میدم، این اشکال ما مبتنی بر این است که مورد این دوتا حدیث رو بیع فضولی لنفسهی بدانیم، یعنی آیا این مبنایی معناش. دقت کنید شیخ اینجا یه مقدار کلماتش خوب نیست، اینو معمولا جایی میگن چه بناءن اینطوریه، اگر این بنا نباشد اینطوری نیست، اینو نمیخواد بجه. یعنی اینجا بناءن به معنای نیست دوتا مبنا هست در یه مبنای این اشکال وارده، نه، در هر دو اشکال این مبنا وارده، اطلاق هم باشه این اشکال وارده، مطلق باشه این قسم رو هم میگیره، اون للمالک رو هم میگیره. اینجا میخواد بناهم بده چه، یعنی قبلا در بخش قبلی خوندیم که این روایات موردش لنفسهیه، بناهن و مرحوم حاشیه یزدی خیلی خوب معنا کرده، ای بعد ما عرفتم این اختصاص موردها بالبیل نفسه، بناهن اینها، یعنی بعد از اینکه شما در بخش قبلی خوندی که این احادیث موردش بیل نفسهیه، و الا اگر موردش بیل نفسهی نباشد بازم قابل استدلال، ها اون وقت قابل استدلال بنابر اطلاق. ما اونجا اطلاقشو انصراف دادیم به بیل نفسهی. میشه بنابر اون اشکال، بنابر اون اشکال اطلاقم میاد، ولیکن بعد از این که متوجه شده که این مخصوص بیل نفسهیه. خب ول جواب، جواب این دو روایت چیه؟ جوابش این است آقا اون روایت میگه چه فضولی، نفروش چیزی چه سلطه نداری. شیخ چه جالب معنا میکنه، میگه نفروش چیزی چه سلطه نداری، یعنی برای تو واقع نمیشه. این معناش این نیست برای مالک واقع نمیشه، به فضولی میگه برای تو واقع نمیشه. ما هم قبول داریم برای فضولی واقع نمیشه. و جواب انها یعرف من ما تقدم، از مباحث قبل ما روشن شد، من ان مضمونها عدم وقوع بیع غیر المالش لبایهی. مضمون این روایاتی نست غیر مالش بیاد به فروشت برای بایه واقع نمیشه، لبایهی چه غیر مالشه. بلا تعرض ویها، در این احادیث این بحث متعرض نیست چه لوقوعهی و عدمهی به نسبت المالج جا ازازه، آیا نسبت به مالج واقع میشه یا واقع نمیشه وقتی اجازه ده. اصلا متعرض اون بخش نیست، به فضولی خطاب میکنه، میگه آقای فضولی نفروش چیزی چه سلطه نداری. به مالج خطاب نمیکنه چه شما اجازه نده یا اجازه بده، نمیگه چه آزل بیع و باطلون، میگه تو نفروش ها اون چیزی که مالک نیستی، یعنی برای تو واقع نمیشه، این سمن به تو نمیاد. پس این روایت اصلا از محل بحث ما خارجه، ما هم قبول داریم، ما نمیگیم که بایع فضولی بیعش صحیحه یعنی پولو بگیره برای خودش. بایع فضولی اجاز المالج بی برای مالک صحیح، این روایت اصلا متعرض این نکته نیست. پس ما این جواب رو دادیم. اشکال بعدی رو انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.